که
بله
پایه حقوق کارگرا خیلی کوچیکه.
بله
7 میلیون تومانه.
بله
و عملاً هر درصدی ما بخوایم افزایش داشته باشیم 50% هم افزایش، 100% هم افزایش داشته باشیم، عدد عدد قشنگی در نمیاد.
بله
خب عدد عدد کوچیکه. 50% 7 میلیون چه 3,500,000 تومان.
بله میشه 10,500. بله
بله ما امسال بیایم شکنی کنیم اصلا. آها. چرا باید اسم این درصدها رو بگیم جب توی جامعه ایجاد بشه؟
بله.
بار روانی داشته باشه.
بله.
یعنی عدد رو بذاریم، یعنی درصد رو بذاریم که ما بگیم آقا 5 میلیون 10 میلیون 7 میلیون حقوق اضافه کردیم.
بله.
چون عددها وقتی مطرح میشه دیگه همه میتونن 5 میلیون عدد کوچیکی شده.
بله خب خب ایشون چی گفتن؟
درصد اول هم بود که حالا انشاءالله جامعه عمل بکشونم.
بله
یه دو سه مدل هم داریم، یه مدلش همونطوری که شما عرض کردین اینه که ما در طی سال همونطوری که کالاها از اول سال تا پایان سال 10 بار 5 بار 4 بار افزایش پیدا میکنه، دستمزد کارگرها هم در ماهای مختلف یا فصلهای مختلف مجدد افزایش پیدا کنه، ولی یه شرط داره.
بله.
اون شرطش هم اینه که حتما باید این مصوب و تدوین میشه.
بله.
یه موضوع دیگه هم این که با توجه به اینکه ما در سال اول دولت هستیم،
بله،
دولت برنامه 4 ساله برای افزایش دستمزد در نظر بگیره.
بله
ما خب بارها رفتیم تو جلسات شورای عالی کار، وعده رئیس ها قول هایی شنیدیم که متاسفانه عملی نشده.
بله منم همینو میگم، واقعا
کارگرا خرابه.
بله
سفره کارگرا خالیه.
بله درسته،
ما حقیقت گریه کن نمیخوایم که دوستان بیان همراهی کنند یا از آخر بگن ما توانایی نداریم.
اصلا دلیل نداره این اتفاق بیفته.
بله.
کارگر یک جزء کاملا فعال و پویای جامعه است، باید به درخواستش رسیدگی بشه. خیلی منطقی، خیلی معقول.
من حالا علمیشم به شما بگم.
بله کوتاه لطفا.
اکثر کارگرا در محصول نهایی تولید مشخصه. سهم کارگر تو تولید مشخصه.
بله بله کاملا.
یعنی در نهایت سهم دستمزد از مصرف کننده نهایی گرفته میشه.
بله
یعنی این یه عددی میشه در نهایت رو قیمت کالا تاثیر داره و مصرف کننده نهایی اونو پرداخت میکنه.
بله ولی الان اون مبلغ به دست کارگر نمیرسه، یه حلقه این وسط. خیلی خوب متوجه شدم. بله و البته همه هم میدونن واقعا واقعیت امر همینه که چرا اون مبلغ، اون پولی که در واقع به نام کارگر گرفته میشه، حالا از مصرف کننده، از کسی که باید اون کالای تولید شده کارگر رو مصرف بکنه، چرا به دست خودش نمیرسه. کارگرای عزیزم الان دارن برنامه ما رو گوش میکنن، گفتن که خیلی از کارگرا هستن که هنوز اون 22%شون رو هم نگرفتن. اگر لازمه پیامک واریزی و در واقع این فیش و حقوقی و اینهاشون رو ارسال بکنن که همه بدونن واقعا. نه ما میدونیم کارگرای عزیز، واقعا من خودم اذعان دارم به این ماجرا، میدونم که کارگرای عزیز مخصوصا حالا بحث افزایش حقوقشون که مطرح شده یکی دو ساله از سمت سوی کارفرماها هم خیلی فشار هست که افزایش حقوقی شاید حالا فعلا یا خیلی سریع صورت نگیره، این رو هم میدونم و امیدوارم واقعا همه این صحبت ها و این بحث ها و این حرف ها به یک نتیجه عملی برسه آقای تاجیک، هر چه زودتر ان شاء الله. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، خداحافظ، روز بخیر. خداحافظ. الان میخوام در حالی که 11:33 است با جناب آقای حامد حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفتگو بکنم. آقای حسینی سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام به شما و همه شنوندگانتون،
متشکرم.
نارضوی قبولی اتحاد و عبادات در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم همطور برای شما آقای حسینی، ان شاءالله که عبادتتون مقبول درگاه حق باشه. اولین سوال یا در واقع گفتگوم رو اینطور شروع بکنم که الان وضعیت صادرات مشتقات نفتی و فراورده های نفتی کشورمون ها، یا حالا طی این چند 11 ماهی که از سال 1403 گذشته به چه شکل بوده و به چه شکل هست الان؟ بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که وضعیت صادرات فراورده های نفتی امسال نسبت پارسال تغییر چندانی ما نداشتیم از نظر وضعی. از نظر ارزش با حدودی تغییر داشتیم، دلیلش هم آخر تعدیلاتی بوده که توی قیمت اتفاق افتاده، اما امسال پیشبینی میکنیم که اعضای اتحادیه صادر کنندگان فرمانده نفت گاز و پتروشیمی احتمالا رقمی حدود 8 تا 10 میلیارد دلار صادرات رو داشته باشن که حالا مثلا در حدود غیر این صادرات غیر این ارزش حدود 2 میلیارد دلار هست، در حوزه هیدروکربن حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار هست و در حوزه صادرات روغن حدود 600 تا 700 میلیون دلار هست. و حالا در حوزه پتروشیمی چون بعضی پتروشیمی ها به حال خوراک مایه هستن، بعضی خوراکی هستن در حوزه پتروشیمی، ولی خب اعضای اتحادیه اونهایی که هستن حوزه اتحادیه یه چیزی در حدود 3 تا 4 میلیارد دلار هم اونها صادرات دارن. در مجموع ما انتظار داریم که امسال اعضای اتحادیه همون همونجوری که عرض کردم چیزی حدود 9 تا 10 میلیارد دلار صادرات داشته باشن.
بله بسیار عالی. خب برنامه‌ای که اتحادیه صادرکننده های فرآورده های نفتی داره برای سال آینده چگونه است؟ حالا با توجه به همه وضعیت هایی که در حاشیه هایی که برای صادرات نفت کشورمون به وجود اومده در حوزه فرآورده های نفتی هم آیا این حاشیه ها وجود ممکنه داشته باشه یا برنامه خاصی هست برای سال بعد؟ بفرمایید.
اصولا ببینید تمرکز تحریم ها روی اقتصاد ایران هست همونجوری که میدونید و قاعدتا تمام کانال های صادراتی ما هم از مواد خام یا فرآورده ها یا محصولات پایین دستی در تیررس تحریم ها قرار دارند. همون مشکلاتی که در حوزه بالادست ما داریم در حوزه پایین دستی هم داریم، با این تفاوت که به هر حال در حوزه پایین دستی بازیگران تعدادشون بسیار زیاد هست، پس میتونن از روش های مختلف و راهکارهای مختلف استفاده کنن برای اینکه صادرات خودشون رو انجام بدن. اما همون مشقت ها و سختی ها در حوزه پایین دست هم هست، از نظر گره هایی که در کارها وجود داره، شاید از نظر عملیات دریایی و همدونه از نظر عملیات مالی و دریافت وجوه از مشتریان نهایی. در تمام این موارد دوستانی که در پایین دست هم فعالیت میکنن مشکلات رو دارن. اما در خصوص برنامه هایی که اتحادیه برای اعضای خودش در سال آینده داره، ما یک مسئله بسیار مهم در صنعت داریم و اون بحث تأمین پایدار خوراک هست که تو این زمینه مشکل داریم و سال به سال هم داره این موضوع بغرنج‌تر میشه. واحدهای ما دسترسی به خوراک پایدار با قیمت تثبیت شده و فرمول تثبیت شده ندارن و بنابراین نمیتونن برای آیندهشون برنامه‌ریزی کنن. نکته بعدی که هست اینه که الان مسئله تأمین انرژی واقعا به یک بحران ملی داره تبدیل میشه و این ناترازی انرژی گریبان واحدهای تولیدی ما رو هم گرفته. واحدهای ما الان در تابستان پیشبینی میکنیم که بسیار مشکل داشته باشن برای بحث تولیدشون به دلیل همین قطعی هایی که در خصوص گاز و برق ایجاد میشه و متاسفانه این کسری وجود داره. بنابراین باید واحدهای ما به سمت تأمین خوراک و انرژی حرکت کنن و اتحادیه هم باید سعی کنه که متولی این موضوع باشه و از واحدهای تولیدی حمایت کنه. جدا از اینها به هر حال چون بحث های دیگه ای هم وجود داره برای واحدها، مثلا یکی از مواردی که خیلی تولید کنندگان و صادر کنندگان ما رو آزار داده موضوع استرداد ارزش افزوده است که متاسفانه این به صورت یک وام از طرف بخش خصوصی به بخش دولتی الان شده دیگه، یعنی بخش خصوصی ارزش افزودهش رو پرداخت میکنه به دولت و بعد از حدود یک سال تازه میتونه به این وجود دسترسی پیدا کنه. و شما میدونید که مثلا روی هر خریدی که بخش خصوصی انجام ده وقتی 10% از سرمایه در گردششون میده، خب دیگه باید حساب کنیم ببینیم که این بخش خصوصی بعد از یک سال واقعا با چه سرمایه در گردشی باید کار کنه و به کار خودش ادامه بده. این موضوعی هستش که حالا در دستور کار قرار داره. سعی میکنیم که با سازمان امور مالیاتی به هر حال در تعامل باشیم، بتونیم این پروسه رو کوتاه کنیم، پروسه‌ای که واقعا دیگه رنج‌آور شده برای صادرکنندگان ما. از طرف دیگه خب همچنان موضوع ارز یک موضوعیه که به هر حال دچار چالش های مختلفی شده در طول این سال ها و افراد مختلف که سکاندار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بودن در حال کارهای مختلفی انجام دادن، اما هنوز به نظر میرسه که بخش خصوصی و صادر کنندگان از سیاست های فعلی راضی نیستن و هنوز تو این زمینه ما مشکل داریم، نتونستیم که سیاست های ارزی رو جوری تعیین کنیم که به تقویت صادرات منجر بشه.
بله.
و از چالش های حالا ریز و درشت دیگه ای که به هر حال در برنامه اتحادیه هست که بتونه منافع اعضای خودش رو تامین کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر حسینی، خیلی لطف کردید که به ما امروز فرصت دادید در کنار ما بودید، ممنونم، براتون آرزوی توفیق میکنم، خدا حافظ باشه.
خواهش میکنم برای شما و همکاراتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار. من پوزش میخوام از همه شما شنوندهای عزیز به خاطر که گفتگوهامون طولانی شد، بخش اقتصاد به زبان ساده رو نتونستیم امروز همراه با آقای مسعودزاده تقدیم شما بکنیم، سعی میکنیم که انشاءالله حتما روزهای دیگر این بخش رو باز تقدیم شما عزیزان بکنیم. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون، خداحافظ تا فردا.
باز هم توبه کنم پشت درت آمدم،
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران پویش دایره انصاف را برگزار می کند.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج فرهنگ انصاف، پویش دایره انصاف را با معرفی سه الگوی صاحبخوانی منصف، کارمند منصف و کاسب منصف در ماه مبارک رمضان برگزار می کند.
علاقمندان می توانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921 374-5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد و بیان ویژگی ها و معرفی صاحب خانه، کارمند و کاسب منصف مورد نظر خود در این پویه شرکت نمایند.
فیلم ها و عکس های ارسالی در بستر فضای مجازی معاونت صدا منتشر خواهد شد.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت 1404 به معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دعوت شده و از آنها با اهدای لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
چی از یاد آدم میره مگه یادش که همیشه یادش،
فردوس معطل شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله اکبر،
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است.
نزدیک است.
فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قدقامت اوش. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. باغ فردوس
و خدا فرمود بگو ای بندگان من که برخیشتن زیاده روی کردید، از رحمت خدا ناامید نشوید که او همه گناهان را می آمرزد، چرا که او خود آمرزنده و مهربان است. بهار صلوات و قرآن است ماه رمضان، چنان که فرمود امام محمد باقر علیه السلام، هر چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است. بار عام است، خدا را به ضیافت بشتاب تا نگویی که در رحمت دادار کجاست. بسم الله خیر المحسنین، با نام و یاد خدا و سلام. چه لحظه های مبارکی رو نصیب میبریم در این ماه عزیز آسمانی. سلام بر این لحظه های عارفانه و سلام بر شما مشتاقان کوی نیاز که با برنامه باغ فردوس همراهید در این ظهر معطر از تسبیح و عبادت صالحان. طاعتها و عبادتهای شما عزیزان مقبول درگاه حق تعالی و بسیار خوش آمدید به باغ فردوس رادیو تهران. الهی شکر که باز هم این سعادت نصیب ما شد تا در کنار شما دوستان عزیز باشیم و برنامه باغ فردوس به اطلاع شما عزیزان برسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:16 خواهد بود و همینک ساعت 11:49 است. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم انشاءالله همراه خواهیم بود با حجت الاسلام بر مسلمین دکتر سید محمد مهدی فقیهی و احکام مربوط به سفر در ماه مبارک رمضان رو دربارش صحبت میکنیم. اگر پرسشی در این زمینه دارید حتما به لطفا از طریق سامانی پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید تا در ادامه پاسخگوی شما عزیزان باشیم. در این ماه سراسر نور و رحمت و برکت و مغفرت، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اگر پرسشی درباره ماه مبارک رمضان دارید و اینکه در این ماه قصد سفر دارید یا سفر کردید و احکامی رو دربارش میخواید بپرسید، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. تا همین حالا پاسخگوی شما عزیزان باشیم در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس. در ماه شوق و بشارت دل سپردی رحمتیم و شیدائیان کوی خدا، که ماه رمضان ماه بارش فضل است.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقا دکتر سید محمد مهدی فقیهی، سلام بر شما.
سلام و درود خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران.
ارادتمندم، قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما و مبارک باشه برای رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما.
سلامت باشید. به همچنین ماه مبارک رمضان ماهی است که درهای آسمان در اولین شب اون گشوده میشه و تا آخرین شب اون بسته نخواهد شد. انشالله همه شنوندگان و شیعان خوب امام زمان مشمول رحمت ها و برکت های این ماه عظیم قرار بگیرن.
الهی آمین. حاج آقا، پرسیدن درباره احکام مربوط به سفر در ماه مبارک رمضان، گفتند آیا مسافرت در ماه رمضان کار مکروهیه، چه حکمی داره؟
بله، اما سفر در ماه مبارک رمضان هیچ منعی ندارد و هیچ محدودیتی نداره، به جهت این که خداوند یه فرصتی رو قرار داده که انسان ها اگر دچار سختی و یا تنگناییدن بتونن از ظرفیت استفاده کنن. اما در ماه مبارک رمضان سفر رفتن به قصد روز نگرفتن عملی مکروه.
بله،
کسی که در واقع نداند که روز مسافرت روزه رو باطل میکنه و در حین سفر متوجه بشه که مسافر هست و روزش باطل میشود، در واقع روزش باطله و باید انشاءالله قضای اون رو بگیره.
بسیار عالی. گفتن اگر مسافر قبل از ظهر به وطن برسه، وظیفه او در مورد روزه چیست؟
شاخص و ملاک در صحت روزه آن است در موقع ظهر، از آن ظهر در وطن یا در جایی که 10 روز قصد اقامت داری در واقع رسیده باشی و حاضر باشی. اگر مسافر قبل از ظهر به وطنش یا مکانی که قرار 10 روز در اونجا برسد، میتونه روزه خودش رو بگیره، اما چون از صبح در سفر بوده، گرفتن روزه بر او واجب
نیست،
باید قضاش رو بعداً به جا بیاره. اما در شرایطی که مسافر به وطن خودش یا جایی که 10 روز در اونجا میخواد برسه بعد از ظهر اون روز برسد، روزه اون روز صحیح نیست و جز روزه هاییست که باید قضاش گرفته بشه.
بسیار عالی. نکته دیگری هست در این زمینه یا اینکه نه؟
بله. ببینید، حضرت امام رحمت الله علیه درباره احکام روزه شخص مسافرشون چند تا نکته جالب رو مطرح می‌فرمودن که به اقتضاء حال بد نیست در موردش صحبت کنیم. مسافری که نماز 4 رکعتی خودش رو 2 رکعت یعنی در حالت شکسته میخونه، نباید روزه بگیره، این شاخص اولش. مسافری که نمازش رو در سفر کامل میخونه یا کسی که شغلش سفر کردنه یا مقدمه شغلش سفر کردنه، او باید هم نمازهاشو کامل بخواند، لذا روزه هاش و هم باید در سفر هم بگیره. اگر مسافر قبل از ظهر به وطن خودش یا جایی که 10 روز اونجا بماند میتونه نمازش رو کامل بخونه، اینجا میتونه روزه خودش رو هم کامل بگیرد. اما امام میفرمان که تکلیفی بر اون نیست که ولو این که میداند 10 روز اینجا میماند روزه هاش رو بگیرد و لازمه که بعدا قضاش رو انجام بده. این نکاتی بود که از فتاوای حضرت امام برای من متفاوت بود و جالب بود که قابل اعتناب. اما کسایی هستن که آقای بارانی شک میکنه دقیقا از چه روزی سفر کرده، سفر کرده مدتی هم جاسته، مثلا نمیدونه که روز 25 ماه یا 26 ماه مبارک سفر کرده، میتونه برای تعداد روز کمتر قضای روزه خودش رو به جا بیاره. نمیدونه مثلا 5 روز روزه قضا دارد یا 6 روز قضا. اینجا فتوای رهبری و سایر علما این هست که تعداد روز کمتر ملاک روزه های قضا شده است و باید اونها رو انشالله به جا بیاره.
یعنی همون 5 روز رو مثلا باید بیاره.
مثلا 5 روز رو اجامت.
بسیار عالی، چقدر خوب. و گفتند 919-49-98 شغلشون رانندگی است ولی زیاد سفر نمی کنند. ولی خب این 2 روز قبلی که حالا متصل شده به ماه مبارک رمضان یا احتمالا دیروز و امروز رو گفتند به دماوند رفتن، امروز و فردا رو هم باید برند، روزشون گفتند صحیح خواهد بود یا اینکه چیکار کنند؟
ابتدای جمله عرض کردیم کسی که شغلش سفر هست یا مقتضای شغلش یا مقدمه شغلش سفر کردنه، به این شخص اطلاق دائم السفر می کنن. کسی که دائم السفر تلقی می شود هم نماز و هم روزش رو باید کامل
بگیره. 919-61-21 گفتند آیا تزریق آمپول روزه رو باطل می کنه؟
به طور کلی درمان و انجام اعمال درمانی روزه رو باطل نمی کنند، اما استفاده از داروهای تقویتی، مثلا طرف آمپول می زنه، آمپول تقویتی برای گروه مثلا B که قدرت و قوتش رو بگیره، ترجیحا می فرمان در بعد از ساعت افطار این کار انجام بشه.
و داروهایی که به صورت وریدی تزریق میشه اون چگونه است حکمش؟
ببینید احتیاط کردن بسیار از مناطق احتیاط واجب میدانند که داروهای وریدی حتما اگر ضرورت ایجاب کرد انجام بشه، ولی قضای اون روز بعدا گرفته بشه
و فرقی هم نمی کنه قبل از ظهر یا بعد از ظهر باشه دیگه.
چرا دیگه هیچ فرقی نمی کنه، بخیر کلا آنچه موجبات فسخ و ابطال روزه می شود اگر ضرورت داشته باشه خیر، ولی اگر موارد ضروری نباشه از جهت زمان و ساعت که مثلا این آمپول رو به تأخیر بیاندازن تا موعد مغرب، اینجا باید به تأخیر بیاندازن تا موعد مغرب فرا برسه.
بسیار عالی. حد و حدود شرعی خروج از شهر رو هم گفتن اگر بفرمایید ممنون میشه.
بله، درود خدا بر شما. میدونید که مسافر کسی است که 4 فرسخ رفت و 4 فرسخ برگشت مسافتی باشد که او طی میکنه.
بله.
ما جمع اینها میشه حداقل 8 فرسخ.
بله.
درسته؟
بله.
8 فرسخ بین حدود 40 تا 45 کیلومتر میشه. یعنی کسی که 8 فرسخ از وطن خودش دور بشه یا بین مبدأ و مقصدش حداقل 22.5 کیلومتر فاصله باشه، این میشه مسافر. یعنی 22.5 کیلومتر برود، 22.5 کیلومتر برگردد، این شخص اطلاق مسافر.
یعنی 45 کیلومتر جمعاً در واقع.
جمعاً.
خب الان ماشاءالله از این سر تهران به اون سر تهران میریم هم همین اتفاق میفته جا.
بله. یعنی درسته، منتها مستحضر باشید که شهری مثل تهران طبق فتوای علما بلاد کبیره هست و هر کجا و هر نقطه ای از این بلاد کبیره حضور پیدا کند بر اساس فتوای حضرت امام نمازشون کامل